بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس بین المللی بررسی تغییرات آب و هوا در اندونزی تا فردا تمدید شد. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرد ائتلافی متشکل از 21 گروه اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. و چین میگوید خواهان آن است که همزمان با مذاکرات بر سر تحریم ایران در شورای امنیت راه حل دیپلماتیک نیز در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران دنبال شود. ساعت 18:30. سلام، امروز جمعه 23 آذر 1386 برابر با 14 دسامبر 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی را برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها جان خاکساد نگاهی دارد به خلاصه‌ای از آخرین خبرها تا این ساعت. آقای خاکساد سلام.
سلام بر شما خانم آسمی و همینطور شنوندگان گرامی رادیو فردا. کنفرانس بررسی تغییرات آب و هوا که در جزیره بالی اندونزی جریان دارد برای یک روز دیگر تمدید شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس تاکنون نتوانستند بر سر تعیین میزان کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای پس از انقضای پیمان کیوتو در سال 2012 میلادی به توافق برسند. عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ایران امروز اعلام کرد ائتلافی متشکل از 21 گروه و تشکل اصلاح طلب با محوریت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، اگرچه آقای خاتمی خود کاندیدای نمایندگی مجلس نخواهد شد. قرار است انتخابات هشتمین دور مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. نماینده چین در سازمان ملل میگوید با توجه به گزارش اخیر سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، چین با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف است و معتقد است کشورهای 5 به علاوه 1 باید استراتژی دوگانه‌ای در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتخاذ کنند، یعنی همزمان با مذاکرات برای صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل برای یافتن راه حل دیپلماتیک نیز تلاش کنند. و کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا، میگوید ظرف چند روز آینده در جستجوی همسرش به تهران میرود. رابرت لوینسون از اوایل ماه مارس حدود 10 ماه پیش هنگام سفری به جزیره کیش در جنوب ایران ناپدید شد. خانم کریستین لوینسون در گفتگو با رادیو فردا گفت فکر میکند همسرش در ایران باشد.
I hope to find my husband, Robert Levinson, who's been missing since March of this year.
امیدوارم بتوانم همسرم را پیدا کنم. به از ماه مارس در ایران ناپدید شده است. به خاطر چند دلیل بر این باورم که وی همچنان در آنجاست. آخرین باری که دیده شد در ایران بود و پاسپورت او جای دیگری دیده نشده است.
و سازمان عفو بین الملل در بیانیه ضمن ابراز نگرانی از وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهان آزادی دانشجویان زندانی در ایران شد. خانم آسمی؟
متشکرم. با تشکر از جان خاکزاد. ما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. اولین نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برگزار شد. نگاهی به اهداف و برنامه های این ستاد. بررسی پیامدهای انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای در گفتگو با سناتور جمهوری خواه تام کوبر.
You can't have truth without having freedom. And you can't have freedom without having truth. And this regime, I don't.
دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه از مسئولان جمهوری اسلامی خواست قوانین مربوط به زنان و کودکان را با قوانین اسلام تطبیق دهند. گفتگویی داریم با یک حقوقدان درباره مطابقت قوانین مربوط به زنان و کودکان در ایران با قوانین بین‌المللی.
بین مسلمان و غیر مسلمان در مقررات شرعی ما و در برخی از مقررات دیگر ما اختلاف هست. بنابراین اقلیت‌های مذهبی.
یک دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در نامه سرگشاده به رئیس این دانشگاه خواستار پیگیری وضعیت خود شد. گفتگویی داریم با این دانشجو.
خواستن همین اعترافات رو از من بگیرن که من حالا مقاومت کردم و این اعترافات رو نکردم. بابت این قضیه بسیار تحت فشار قرار گرفتم. کل 40 روز رو
نوشیدن ودکا جان مردی را به خطر انداخت. از این پس خود را به تیغ جراحان زیبایی نسپارید. نگاهی به فواید یوگای صورت برای زیبایی و جوانی پوست. گزارش ورزشی و گزارش های دیگر با ما بمانید. نخستین نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران برگزار شد. به گفته سخنگویان این ستاد، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و احزاب تشکیل دهنده آن با پذیرش محوریت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی این ستاد را تشکیل دادند. جمشید برزگر سردبیر وبسایت رادیو فردا هم اکنون در استودیوست و درباره اهداف ستاد، احتمال موفقیت آن و ارتباط با دیگر جریان‌های سیاسی می‌گوید. آقای برزگر سلام. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در برگیرنده چه کسانی هست؟
در واقع این ستاد چیزی جز همان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم فعال بود نیست، البته با برخی تفاوت‌های جزئی. 19 حزب و تشکل عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از 21 تشکل این شورا در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حضور پیدا کردند که شاخص‌ترین این جریان‌ها و تشکل‌ها همون احزابی هستند که در سال‌های اخیر در عرصه سیاسی در جمهوری اسلامی فعال بودند، از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، خانه کارگر، حزب اسلامی کار و حزب همبستگی. البته مجمع روحانیون مبارز هم در این ستاد گفته شده که حضور داره. باقی جریان‌ها جریان‌های فرعی‌تری هستند که تحت تشکل ستاد اصلاح طلبان یا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعال بودند. نکته مهم این هستش که حزب اعتماد ملی به رهبری آقای کروبی در این ائتلاف حضور نداره و به نظر هم نمی‌رسه که حزب اعتماد ملی قصد داشته باشه که تحت رهبری و تحت عنوان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت بکنه. در به طور کلی اون طوری که در حال حاضر میشه تقسیم بندی کرد، سه جریان عمده در طیف اصلاح طلب جمهوری اسلامی خودش رو آماده شرکت در انتخابات میکنه. یکی همین ستاد ائتلاف اصلاح طلبان هست، دیگری حزب اعتماد ملی است و جبهه سوم هم جبهه مردمی اصلاحات است.
آیا اهداف مشخصی هم دارن؟ شعارهای مشخصی دارن که تو این نشست بهش اشاره کرده باشن؟
در کنفرانس مطبوعاتی که امروز برگزار شد گفته شد که هنوز شعارهای اصلی انتخاباتی در واقع انتخاب نشدن، هنوز توافقی روی اونها به وجود نیومده. نکته دیگر این هست که هنوز چهره محوری انتخاباتی هم مشخص نیست، اگرچه در این کنفرانس مطبوعاتی آقای ناصری اعلام کرد که محور این ستاد آقای خاتمی است، اما سرلیست انتخاباتی مشخص نشده. اهدافی کلی عنوان شده که چند نکته مهم در اونها قابل اشاره هست. طبق گفته های آقای ناصری، تقویت نظام جمهوری اسلامی، پیروزی در انتخابات، ارتقا و اثر بخشی مجلس شورای اسلامی، نفی افرادگرایی و بازگرداندن اعتدال و همینطور ارتقای موقعیت نظام جمهوری اسلامی در جامعه بین المللی پنج هدف اصلی و عمده هستند که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به دنبال تحقق این اهداف هستند. در مجموع در بین این سه هدف، در این پنج هدف، سه نکته مهمتر به نظر میرسند. یکی تقویت نظام جمهوری اسلامی است که میتونه مبنای مرزبندی با سایر نیروها و جریانهای سیاسی باشه. یکی مسئله نفی افرادگرایی و بازگرداندن اعتدال هست که به معنای نقد دولت نهم و مجلس هفتم هست و بازگشت به دوران و سیاست‌های دوران آقای خاتمی. و یکی هم ارتقای موقعیت نظام جمهوری اسلامی است در عرصه بین المللی که اون هم انتقادی است از شرایط کنونی و به هر حال اعتراف به این نکته که جمهوری اسلامی در شرایط نه چندان خوشایندی حتی از منظر خود طیفی از حاکمیت در داخل جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی به سر میبره.
حالا فکر میکنید که با توجه به اینکه اصلاح طلبان در چند دوره انتخابات اخیر حالا از جمله مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شکست خوردن، الان با چه موانعی روبرو هستند؟
چند نکته مهم در این زمینه قابل اشاره هست. نکته اول در واقع همون مانع تایید صلاحیت ها در شورای نگهبان هست. اظهارات اخیر آقای جنتی این نگرانی ها رو در بین اصلاح طلبان دامن زده که این بار هم رد صلاحیت ها به صورت گسترده‌ای اعمال خواهد شد. اما به هر حال تلاش اصلاح طلبان این هست که بتونن از این مانع عبور بکنن و راهکاری رو که ظاهرا در پیش گرفتن برای این حل موضوع این هست که با عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی توافقی برسن، گفتگو بکنن و مانع این بشن که با اعمال نفوذ از طریق به عنوان مثال رهبری نظام که شورای نگهبان دست به رد صلاحیت‌های گسترده بزنه. نکته بعدی بحث میزان حضور مردم در انتخابات هست. جریان اصلاح طلب داخل حاکمیت بر این باور هست که عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات در چند سال گذشته موجب شکست این جریان شده. بنابراین بر این باور هستند که اگر این دوره مردم در انتخابات شرکت بکنند، رأی رو به دست خواهند آورد و مجدداً پیروزی در انتخابات مجلس هشتم سرآغازی خواهد بود بر پیروزی‌های بعدی در انتخابات شوراها و بعد هم مهمترین انتخابات، یعنی انتخابات ریاست جمهوری. این دو نکته دو مسئله اصلی هستن، اما من فکر میکنم که اختلافات داخلی بحث بر سر این که حداقل خواسته ها رو چطوری مطرح بکنن، روی چه نکاتی تأکید بکنن، هم میتونه بسیار مؤثر باشه در پیروزی یا شکست اصلاح طلبان. اگر مبنا رو صرفا کنفرانس مطبوعاتی امروز و صحبتهایی که مطرح شد بگذاریم، باید گفت که در واقع ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حتی قبل از دوم خرداد داره حرکت میکنه، یعنی به نوعی پذیرفته شرایط فعلی رو و مطالبات خودش، خواسته های خودش رو کاهش داده، حتی از شعاری مثل شعار ایران برای ایرانیان هم عقب نشینی کرده و با حداقل خواسته های ممکن داره تلاش میکنه که به عرصه قدرت بازگرده.
آقای برزگر، اگه اشتباه نکنم اول صحبتاتون گفتید که حزب اعتماد ملی جزو این ائتلاف نیست. چه رابطه ای بین نیروهای سیاسی و جریانهای بیرون از قدرت خواهند داشت این ستاد ائتلاف اصلاح طلبان؟
همونطور که گفتم خدمتتون، در داخل خود اصلاح طلبان درون حاکمیت اختلاف نظرهایی هست. این اختلافات به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اوج خودش رسید، در انتخاباتی که آقای احمدی نژاد در اون به پیروزی رسید. در حال حاضر این اختلافات در داخل خود اصلاح طلبان جمهوری اسلامی وجود داره، اما نکته مهمتر این هستش که برخلاف دوره‌های قبلی که جریان‌های مثل حزب مشارکت تلاش می‌کردند که دایره وسیع‌تری رو در بر بگیرند، حتی حرکت کردند به سوی ائتلاف با جریان‌های مثل نهضت آزادی، نیروهای ملی مذهبی، در این کنفرانس رویکردی محافظه‌کارانه‌تر در واقع مطرح شد. یعنی حتی در مقابل سوالی که یک خبرنگار مطرح کرد موضع‌گیری مشخصی نکردن و همون بحث تقویت نظام من فکر میکنم عاملی خواهد شد و دیدگاهی که آقای خاتمی در این زمینه دارن که اصلاح طلبان این بار چندان روی خوشی به نیروها و جریانهای بیرون از حاکمیت از جمله نهضت آزادی یا نیروهای ملی مذهبی یا دانشجویان منتقد نشون ندن و این هم البته بر دشواری کار اصلاح طلبان خواهد افزود.
متشکرم آقای برزگر.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سناتور جمهوری خواه ایالت اوکلاهوما در آمریکا تام کوبرن که از سخت‌ترین منتقدات جمهوری اسلامی ایران در سنای آمریکا است، به پرسش‌های رادیو فردا درباره پیامدهای انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران که در هفته گذشته منتشر شد پاسخ گفته است. در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در سال 2003 تلاش خود را برای کسب توان تولید سلاح هسته‌ای متوقف کرده است. سناتور کوبرن در سنای آمریکا از جمله بر بودجه نظارت دارد که هدف اعلام شده آن گسترش دموکراسی در ایران است. این همان بودجه است که دولت ایران از تصویب آن شکایت کرده و این اقدام را دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده است. برخی از فعالان سیاسی و مدنی در خارج و داخل ایران میگویند که دولت ایران با دستاویز قرار دادن تخصیص بودجه یاد شده مخالفان مستقل خود را متهم به کسب حمایت از آمریکا میکند و به سرکوبی آنها میپردازد. همزمان بخش دیگر از مخالفان ایرانی ضمن مفید دانستن تصویب این بودجه میگویند آنچه توجیه جمهوری اسلامی ایران برای سرکوبی آزادی خواهان می دانند، نباید مانع حمایت مالی کنگره نمایندگان مردم آمریکا از مخالفان نظام حاکم بر ایران شود. پاسخ سناتور کوبرن را به پرسش‌های رادیو فردا می شنوید.
اولین پرسش رادیو فردا از سناتور کوبرن این است. برخی از رهبران جمهوری اسلامی ایران محتوای گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را یک پیروزی برای خود دانستند. آیا انتشار این گزارش یک عقب نشینی برای آمریکاست و آیا در آستانه سرگرفتن معامله میان تهران و واشنگتن هستیم؟ پاسخ سناتور کوبرن: من فکر میکنم اگر به زمان انتشار این گزارش نگاه کنیم، اطلاعات ما مبتنی بر شواهدی است که در دست داشته ایم. حقیقت این است که در سال 2003 بعد از وقایع دیگر مانند حمله نظامی به عراق، دستگیری صدام حسین و اینکه معمر قذافی برنامه هسته‌ای لیبی را کنار گذاشت، منطقی به نظر می‌رسد که کسی در درون رژیم ایران به این نتیجه رسید که شاید تولید سلاح اتمی مناسب‌ترین هدفی نیست که ایران باید دنبال کند. این نکته را توضیح بدهم که مشکل دولت آمریکا با مردم ایران نیست. مشکل با رژیم ایران است که تصریح کرده به دنبال نابودی کشورهای دیگر است. من فکر نمی کنم آمریکا مشغول عقب نشینی است. فکر می کنم با نگاهی واقع گرایانه به یک ارزیابی دست یافته ایم که اکنون با حدی از اطمینان می توان گفت که برنامه های تولید سلاح هسته‌ای در ایران در سال 2003 متوقف شده است. اطلاعی از این که آیا هنوز هم این توقف پابرجاست در دست نیست. در نتیجه ما پاسخی به این پرسش نداریم. از نظر من مهمترین مسئله این است که نیازی به افزودن بر سلاح‌های هسته‌ای موجود در جهان نیست، بلکه جهان به کاهش تعداد این گونه سلاح‌ها نیازمند است. نکته کلیدی این است که با کسب توان تولید اورانیوم غنی شده با غلظت 5% می توان به تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالاتر هم پرداخت. بنابراین مسئله این نیست که آیا ایران باید با کشورهای دیگر جهان برابری کند یا نه. مسئله این است که حاکمیت امروز ایران را چه کسی در دست دارد و نظام حاکم بر ایران چه اهدافی را دنبال می‌کند. به یاد داشته باشید که به دنبال اینکه کره شمالی توان تولید اورانیوم با غلظت 5% را به دست آورد، تصمیم گرفت که از پیمان منع گسترش سلاح کشتار انبوه خارج شود و سپس سلاح اتمی تولید کرد. بنابراین پرسش این است که نیت چیست؟ من شخصا فکر میکنم که میتوان امنیت جهان را به وسیله سپر موشکی تامین کرد و اگر من تنها رهبر آمریکا بودم، تلاش میکردم که تجهیزات سپر موشکی در اختیار همه کشورهای دیگر قرار گیرد. اگر از همه کشورهای دیگر محافظت شود، هیچ یک از کشورها نیازی به تهاجم نمیبیند. بنابراین پاسخ به پرسش شما این است که آمریکاییان به آزادی مردم ایران کاملا متعهد هستند. رنجش خاطر ما از رژیم ایران است که اکنون با کارگران، زنان و دانشجویان بدرفتاری و آزادی آنان را به شدت محدود می کند و تلاش برای اعمال محدودیت بیشتر به خصوص بر روی زنان و اتحادیه‌های کارگری حتی بیشتر از پیش شده است. بدون آزادی به حقیقت نمیتوان دست یافت و بدون دستیابی به حقیقت نمیتوان به آزادی رسید. و به نظر من این رژیم نه طالب حقیقت است و نه طالب آزادی. و سوال دیگر رادیو فردا از سناتور کوبرن: انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران بحث‌هایی را در محافل سیاسی آمریکا دامن زده است. از سوی سناتور جی راکفلر از حزب دموکرات می‌گوید باید از راه‌های دیپلماتیک با ایران برخورد کرد و واشنگتن باید به سوی مذاکره با تهران برود و سناتور چاک هیگل نیز در حزب جمهوری‌خواه همین نظر را دارد. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید باید به دنبال ساخت سپر موشکی بود، باید تهران را منزوی کرد و بر فشارها بر ایران افزود. سیاست آمریکا در برابر ایران رو به کدام سو دارد؟ پاسخ سناتور کوبرن.
Well, I can't answer which way we're going. I have no problem with speaking and talking with the leaders of the regime, but not in.
من نمی‌توانم بگویم به کدام سمت می‌رویم. من هیچ مشکلی با گفتگو با رهبران رژیم ایران ندارم. ولی مذاکرات نباید به ابزاری تبلیغاتی برای رژیم تبدیل شود تا با استفاده از آن به تقویت خود و سرکوبی آزادی در ایران بپردازد. پرسش این است که چگونه و با چه شرایطی باید با ایران مذاکره کرد که به جای اینکه رژیم با استفاده از مذاکرات به سرکوبی بیشتر عادی در ایران بپردازد، پیشرفتی در زمینه تقویت آزادی و ثبات در ایران و خاورمیانه حاصل شود.
گفتگوی رادیو فردا را میشنیدید با سناتور جمهوری خواه ایالت اوکلاهوما تام کوبرن درباره پیامدهای انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین بودجه تصویب شده توسط آمریکا برای گسترش دموکراسی در ایران. این گفتگو را میتوانید به صورت کامل در وبسایت رادیو فردا بخوانید.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه به تازگی از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته تا قوانین مربوط به زنان و کودکان را با قوانین اسلام تطبیق دهند. محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران عقیده دارد که جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به حقوق بشر به این شکل ندارد. وی در گفتگویی با مهین گرجی به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا منشور جهانی حقوق بشر با قوانین اسلامی منافات دارد. محمد حسین آقاسی:
ما نمیتونیم بگیم که کل اعلامیه جهانی حقوق بشر با کل مقررات شرعی ما منافات داره، ولی من یک چیز رو میخوام اضافه بکنم که ما در مقرراتمون این امکان رو داریم که بتونیم به جای اینکه عقب‌گرد بکنیم و به سوی مقررات 1400 سال پیش در واقع حرکت بکنیم، به سوی مقرراتی که مبتنی بر مقتضیات زمان هست در کشور ما حرکت بکنیم. اون چه که به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام هست صرفاً به این منظور هست که اگر مقرراتی وجود داره که مبتنی بر شرع نیست اما ضرورت داره که در کشور اعمال بشه، میتونیم در این مجمع مطرح بکنیم و حتی اگر برخلاف شرع یا برخلاف مقررات قانون باشه به اون تأثیر داره بشه و پیاده بشه.
آقای آقاسی، عمدتاً چه مواردی از حقوق بشر هست که وقتی تو ایران مطرح میشه معمولاً برای فعالان هزینه به دنبال داره؟
بیشتر در موقعیت‌هایی هستش که افرادی به استناد آزادی بیان میخوان صحبت بکنن، آزادی اجتماعی که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده میخوان اجتماعاتی برگزار بکنن و صحبت‌هایی که میکنن مغایر با در واقع منافع بخشی از حاکمیت هست و بنابراین زمانی که موضع گیری برای حمایت از این گونه افراد میشه، فعالین حقوق بشر آسیب پذیر میشن و هزینه باید بپردازن.
بله، آقای مرجانی گفتن که مسئولین باید در کنوانسیون حقوق بشر بازنگری کنن. به نظرتون یعنی چی این حرف آقای آقاسی؟
حتما توجه دارید که یکی از مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست میگه که انسان‌ها آزاد به دنیا آمدند و نژاد، سن و سال، جنسیت و رنگ پوست نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه بین افراد اختلاف به وجود بیاد و طبیعتاً در مقررات ما چنین چیزی نمیتونه به رسمیت شناخته بشه. میبینید که مثلا بین مسلمان و غیر مسلمان در مقررات شرعی ما و در برخی از مقررات دیگر ما اختلاف هست، بنابراین اقلیت‌های مذهبی نمیتونم طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ادعا بکنم که ما میخوایم از حقوق مساوی برخوردار باشیم. زن نمیتونه تقاضا بکنه که من هم میخوام مثل شوهرم یا دختری مثل برادرم ارث ببرم. اینها چیزایی هستش که در ایران به رسمیت شناخته نمیشه. اینطور حقوق کودک الان ما نمیتونیم بپذیریم که در واقع یک پسر 13 ساله‌ای در سنی که یک صغیر هست مرتکب جرم بشه نگه داریم وقتی که کبیر شد مجازاتش بکنیم. اینها رو اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت نمیشناسه. در صورتی که در ایران اعمال و اجرا میشه.
و فکر میکنه که این حرفای آقای لاریجانی میتونه تاثیر بر کار فعالان حقوق بشر در ایران بگذاره بعد از این یا نه؟
بعید میدونم که تاثیر داشته باشه، چرا که ما الان هم در ارتباط با فعالیت فعالین حقوق بشر مشکلاتی رو داریم. خود آقای جواد لاریجانی هم می‌دونید که مسئول ستاد حقوق بشر اسلامیه و بیشترین نقض حقوق بشر توسط بخشی از همین قوه قضاییه صورت می‌گیره و بنابراین اصولاً حقوق بشر جهانی رو این آقایون آنچنان مورد قبولشون نیست.
گفتگوی مهین گرجی را می‌شنیدیم با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 18:55 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بابک زمانیان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در نامه سرگشاده به علیرضا رهایی رئیس این دانشگاه خواستار پیگیری وضعیت خود شده است. بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نخستین دانشجویی بود که در سال جاری بازداشت شد. وی که پس از حضور محمود احمدی نژاد در 20 آذر ماه 1385 در دانشگاه امیرکبیر در خبررسانی اعتراضات دانشجویان نقش فعالی داشته است، در اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و حدود 40 روز در زندان انفرادی نگهداری شد. بابک زمانیان میگوید دستگیری او و دیگر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تاوان اعتراضاتی است که این دانشجویان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در روز حضور او در این دانشگاه داشتند. ساعتی پیش با مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بابک زمانیان گفتگو کردم و ابتدا از دلیل نوشتن نامه سرگشاده به رئیس این دانشگاه و نکات مطرح شده در آن پرسیدم.
بعد از جریان دستگیری من در اردیبهشت ماه سال جاری، زمانی که مقامات قضایی قصد آزادیمو داشتن با قرار کفالت و بعد از اون به صورت کاملا نامعلوم من به بند 209 اوین منتقل شدم و نزدیک به 40 روز بازداشت بودم، بعد از اون قضیه سری نکات برای من روشن شد که لازم دونستم این نامه رو به رئیس دانشگاه امیرکبیر بنویسم. این مدت یه سری اتهاماتی بر من وارد شد، اتهام حالا کسانی رو که دستگیر میکنه سری اتهامات رایج سیاسی بهشون وارد میکنه، از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و غیره، که علاوه بر اونها اتهامات زیادی از طرف دانشگاه مطرح شده بود. اینها رو پروندهش رو از طرف حراست دانشگاه به مقامات قضایی و امنیتی فرستاده بود. این در حالیه که من برای تک تک این اتهام ما در کمیته انضباطی حکم خوردم.
آقای زمانیان، احکامی که تا حالا برای شما صادر شده چیا هستن؟
یک توبیخ کتبی و درگ در پرونده دارم، یک ترمن موقت از تحصیل با احتساب سنوات رو به صورت قطعی دارم، دو ترمن موقت از تحصیل رو با احتساب سنوات و من استفاده از کلیه تحصیلات رفاهی رو تا پایان تحصیلات به صورت معلق برای من حکم صادر کردن که خودش به نوعی میشه گفت رکورد برخورد و یک فعال دانشجویی.
شما در نامه‌ای که برای رئیس دانشگاه امیرکبیر نوشتید به مسئول حراست دانشگاه هم اشاره کردین. نقش مسئول حراست دانشگاه امیرکبیر در پرونده شما چی بوده؟
نکته‌ای که در این بین خیلی برای من جالب بود این بود که خب حراست دانشگاه برخلاف روند قانونی که نباید پرونده‌های دانشجویان رو به خارج از دانشگاه ارجاع بده، ارجاع داده بود محافل قضایی فرستاده بود. ایشون کاملا مشخص از نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشگاه خط می‌گیره. یکی از نکات که خیلی جالب هست این که دانشجوها رو فرا میخونه به حراست و نهادهای امنیتی تحویل میده.
آقای زمانیان، با توجه به احکامی که گفتید براتون صادر شده، پرونده شما الان در چه مرحله ایه؟
پرونده در داخل دانشگاه برام تشکیل شده، پرونده در خارج از دانشگاه که همون دادگاه انقلاب هست. روز دوشنبه 26 آذر قرار است که ادامه جلسات دادگاه من است و احتمالاً چند روز بعدش حکم صادر میکنه.
در نامه سرگشاده‌ای که به رئیس دانشگاه امیرکبیر نوشتید اشاره کردید که 40 روز در سلول انفرادی زندان اوین بازداشت بودید. از نحوه برخورد با شما در سلول انفرادی برامون بگید.
تو این مدت فشارهای زیادی بر من وارد شد. بعد از اینکه من بازداشت شدم و بعد از جریان جعل نشریات، یک سری اتهامات دروغین روزنامه کیهان به من نسبت داده بود. اینها می‌خواستن همین اعترافات رو از من بگیرن که من حالا مقاومت کردم و این اعترافات رو نکردم. بابت این قضیه بسیار تحت فشار قرار گرفتم. کل 40 روز رو در بند انفرادی نگهداری شدم، حتی بدون اینکه تماس تلفنی با خانواده داشته باشم. 20 روز اعتصاب قضا کردم بابت یک تماس تلفنی که حتی اجازه این رو هم به من ندادن که یک تماس بگیرم، به خاطر اینکه نمیخواستن اصلا از قضای بیرون از زندان هیچ اطلاعی رو کسب کنم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به شما شنونده‌ای که همکنون به ما پیوسته اید خوش آمد میگوییم و از شمایی که از نیم ساعت پیش تا کنون با ما همراه بودید متشکریم. در این بخش گزارشی خواهیم شنید از کنفرانس آب و هوایی بالی، خلاصه ای از برنامه دیدگاه ها را خواهیم شنید درباره وضعیت کنونی جنبش دانشجویی، برنامه خبرسازان و گزارش های دیگر. اما نخست ژان خاکساد بار دیگر نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام به شنوندگان گرامی. نماینده چین در سازمان ملل میگوید با توجه به گزارش اخیر سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، چین با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف است و معتقد است که کشورهای 5 به علاوه 1 باید استراتژی دوگانه‌ای در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتخاذ کنند، یعنی همزمان با مذاکرات برای صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل برای یافتن راه حل دیپلماتیک نیز تلاش کند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهان آزادی دانشجویان زندانی در ایران شده است. عفو بین الملل در بیانیه خود میگوید بین 20 تا 30 دانشجو در جریان گردهمایی ها و اعتراضات به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران بدون تفهیم اتهامی بازداشت شدند. برخی گزارش ها حاکی است دادگاه انقلاب همدان 9 تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران را به 91 روز زندان محکوم کرده است. اتهام این معلمان تشویش از خان عمومی از طریق تشویق معلمان به اعتصاب، تعطیلی مدارس، تجمع غیر قانونی و نشر اطلاعیه اعلام شده است. و بیش از 100 نفر از مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران امروز در نشستی با آیین‌نامه جدید نحوه نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مخالفت کردند. خانم عاصمی
متشکرم. ژان خاکزاد نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما مسئولان سازمان ملل امیدوارند که در فاصله باقی مانده تا پایان کنفرانس آب و هوایی بالی بتوانند به توافقی در زمینه تصویب پروتکل جدید دست یابند. در این کنفرانس از کشورهای صنعتی جهان خواسته شده تا اجازه ندهند که سطح گازهای گلخانه‌ای تولید شده از 40% بالاتر برود، اما کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و ژاپن با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
کنفرانس بالی از روز 3 دسامبر و با حضور وزیران محیط زیست نزدیک به 180 کشور جهان آغاز شد. هدف از برگزاری این نشست بین‌المللی دستیابی به پیمان جدیدی است که بتواند در سال 2012 میلادی جایگزین پروتکل کیوتو شود. این پیمان از کشورهای جهان می‌خواهد نسبت به حفاظت از جو زمین مسئولیت پذیرتر بشوند. مسئولان سازمان ملل میگویند که این پیمان باید تا سال 2009 میلادی تهیه شده تا پس از انقضای پروتکل کیوتو بلافاصله جایگزین آن شود. به همین منظور تلاش‌ها برای متقاعد کردن کشورهای صنعتی برای کاهش نشت گازهای گلخانه‌ای همچنان ادامه دارد. کارشناسان محیط زیست سازمان ملل از مدت‌ها پیش هشدار دادند که اگر نشت گاز کربن به شکل قابل توجهی کم نشود، احتمال انقراض گونه‌هایی از حیات در کره زمین جدی خواهد بود. دانشمندان مسائل جوی میگویند که کره زمین با پیامدهای خطرناکی از جمله وارانگی آب و هوا و بالا آمدن آب دریاها مواجه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر تولید گازهای گلخانه‌ای به همین سرعت ادامه پیدا کند، بسیاری از جزیره‌های جهان از جمله اندونزی به زیر آب می‌رود. دانشمندان محیط زیست پیش بینی می‌کنند که اندونزی تا سال 2080 400,000 کیلومتر مربع از زمین‌های خود را از دست خواهد داد. با وجود همه این هشدارها، بسیاری از کشورهای صنعتی جهان با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان پیشنهادی در این کنفرانس مخالفت می‌کنند. ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای صنعتی جهان درباره دلایل مخالفت خود می‌گوید که هنوز خیلی زود است که اهداف چنین پروتکلی را از کشورهای صنعتی تقاضا کرد. خانم دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، در این باره می‌گوید:
The point of the conference was to establish a new framework and a post-2012 framework.
نکته اصلی این کنفرانس شروع همکاری هاست. بنابراین میتونیم با هم بحث و تبادل نظر داشته باشیم که این تبادل نظرها ما رو در سال آینده به عدد مشخصی میرسونه. این منظور اولیه کنفرانس بالی بود. بنابراین تنها ایالات متحده آمریکا نبود که با دیدن رقم پیش بینی شده در پروتکل پیشنهادی تعجب زده شد. ما واقعا به این مسئله اعتراض کردیم، چرا که در حال حاضر برای انجام اون آمادگی نداریم. ما گفتیم که خواستار مذاکرات بیشتر در این زمینه در طول سال آینده هستیم.
به جز آمریکا، ژاپن هم یکی دیگر از مخالفان امضای پروتکل جدید است. مخالفان این پروتکل میگویند که کشورهای در حال توسعه نیز باید در حفاظت از جو زمین مسئولیت پذیر شوند. با وجود همه این مخالفت‌ها، مذاکره کنندگان اروپایی میگویند که امکان دستیابی به نقاط مشترکی در این زمینه همچنان وجود دارد. زیگمار فابریل، وزیر محیط زیست آلمان، امروز به خبرنگاران گفت که همه طرف‌های مذاکره می‌خواهند برای رسیدن به نقطه نظر مشترکی از خود انعطاف پذیری نشان دهند. روز گذشته الگور، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا و برنده جایزه صلح نوبل امسال، از مسئولان کنفرانس بالی خواست که بدون توجه به مخالفت‌های ایالات متحده برای پیشبرد پروتکل جدید کار کنند. آقای الگور گفت: شما باید تصمیم بگیرید و کاری که باید انجام بدهید را اعمال کنید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در دو هفته گذشته شماری از دانشجویان در شهرهای مختلف با بزرگداشت روز 16 آذر روز دانشجو اعتراض‌ها و خواسته‌های صنفی سیاسی خود را مطرح کردند. اعتراض‌های دانشجویی و بزرگداشت روز دانشجو در شماری از دانشگاه‌ها زمانی برگزار شد که دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های دانشجویی وابسته به دولت ظاهراً چندان علاقه‌ای به یاد کردن از این روز نداشتند. اما پیش از اعتراض‌ها و بزرگداشت روز دانشجو، در ماه‌های گذشته نیز دانشگاه‌های ایران شاهد جنب و جوش و اعتراض دانشجویی به دستگیری همکلاسان خود و به حضور رئیس جمهوری در دانشگاه بودند. فریدون زنگار در برنامه دیدگاه‌های این هفته وضعیت کنونی جنبش دانشجویی در ایران را با سه استاد دانشگاه، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و استاد دانشگاه در کنکتیکت آمریکا، سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش، و استاد دانشگاه در پاریس، و مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه در رشته علوم اجتماعی در استکهلم سوئد، در میان گذاشته است. دکتر سعید پیوندی در پاسخ به این پرسش که آیا می شود از وجود جنبش دانشجویی به طور عام در ایران صحبت کرد، می گوید:
در ایران من فکر کنم مشکل اینه که از ابتدای در واقع انقلاب تا حالا ما حرکت‌های سیاسی دانشجویی داشته، توسط دانشجوها انجام می‌شده، و بنابراین اگه اسم این رو با توجه به شرایط ایران جنبش دانشجویی بذاریم، آره ما جنبش دانشجویی داشتیم و جنبش دانشجویی ما هم در سال‌های 74 75 تا 82 83 در اوج خودش بوده. اما من یه دیدگاه انتقادی نسبت به این جنبش داشتم و دارم، و اینه که متأسفانه جنبش‌های دانشجویی در ایران بیشتر در واقع سمت‌گیری سیاسی دارن و خیلی کمتر توجه میکنن به اصلی ترین مسائل دانشجویی ایران، به خاطر اینکه بتونن توده‌های بزرگتر دانشجو رو با خودشون همراه بکنن و بتونن در داخل دانشگاه تحول به وجود بیارن. به نظر من ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران رو که به زندگی روزمره دانشجو، استادا، تحصیل و دانشگاه مربوط میشه بهش بپردازن.
خانم حقیقت‌جو، سیاسی بودن جنبش دانشجویی در ایران را تأیید می‌کنند، اما همزمان این سیاسی شدن را ناشی از موقعیت سیاسی اجتماعی جامعه می‌داند.
یکی از مهمترین مسائل که در واقع ایراد اصلی آقای دکتر هم بود، این برمیگرده که ما در ایران احزاب حرفه‌ای و کارآمد اونطوری که ما احزاب رو در اروپا میبینیم نداریم. بنابراین بار حرکت سیاسی به دوش جنبش دانشجویی هست و جنبش دانشجویی چنین کار کردی اصولا ادعا کرده متناسب با تاریخچه‌ای که جنبش دانشجویی داشته. جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی و این شده بخشی از هویت جنبش دانشجویی در ایران. من فکر میکنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد و حتی اگر ایراد تلقی کرد این دیگه بخشی از ماهیت شده، بنابراین قابل تعریف هست با ماهیت اون. نکته دوم، جنبش دانشجویی در مقاطعی به مسائل صنفی هم توجه کرده و مثلا ما در سالهای دوره اصلاحات کمیته‌های صنفی داشتیم و پیگیر مسائل صنفی هم بودم و نکته بسیار مهم که باید بهش توجه کرد و در اون قالب به تحلیل وضعیت جنبش دانشجویی پرداخت، میزان آزادی آکادمیک در ایران هست.
به باور دکتر مهرداد درویش‌پور در حال حاضر میتوان شاهد دو گرایش در جنبش دانشجویی بود.
ما در دوره کنونی شاهد شکل‌گیری دو گرایش نیرومند در جنبش دانشجویی هستیم. یک، دفتر تحکیم وحدت از یک جریان طرفدار به اصلاح طلبی دینی فاصله گرفته و روز به روز به گمان من در این جریان کلام سکولار و دموکراتیک رو به رشد هستش. دو، یک گردش به چپ در جنبش دانشجویی وجود داره و این گردش به چپ به خصوص در 16 آذر سال گذشته به نمایش گذاشته شد. اساساً در جنبش دانشجویی ایران تمایل به تحقیر ترس و استبداد در حال رشد و نضج هستش. یکی از ماحصل‌های این به اصطلاح روند برآمد در واقع گرایش به چپ در جنبش دانشجویی، فقدان احزاب سیاسی که در واقع نمایندگی بکنن خواستهای طبقات اجتماعی جامعه رو، منجر به این میشه که دانشجویان به عنوان دماسنج سیاسی جامعه عمل بکنن. جنبش های دانشجویی اساسا حضورشون، اصلیتشون، اجازه بدید با همون واژه دوستمون استفاده کنم، اصالتشون در مداخله گری های سیاسی بسیار فعال بوده علیه استبداد، برای خواست آزادی و مسائل نظیر اون.
دکتر پیوندی با تاکید مجدد بر سیاسی بودن بیش از اندازه جنبش دانشجویی در ایران میگوید نتیجه این تکامل ناکامی در بسیج توده وسیع دانشجویان بوده است.
اگه ما نتونیم دانشگاه را عوض بکنیم، جامعه را هم نمیتونیم عوض بکنیم. ما 2,400,000 دانشجو در ایران داریم، بیش از 5,000 نفر را در تظاهرات نمیتونیم جمع بکنیم. اون چیزی که به جنبش دانشجویی و اون اصالتی که من میگم، نیت این جنبش نیست فقط. اینه که آیا این جنبش تونسته نماینده توده های دانشجو باشه یا نباشه. اون چیزی که در ایران وجود نداره و من برمیگردم به تجربه فرانسه و به اون اشاره میکنم و تجربه کشورهای دیگه، اینه که جنبش دانشجویی به عنوان جنبش سندیکایی دانشجویی، یعنی جنبشی که هدف اصلیش مسائل دانشجویی است و در کنار اون به مقتضای زمان وارد مسائل سیاسی خیلی عام هم میشه.
خانم حقیقت جو اما این ارزیابی را واقع بینانه نمیداند.
وقتی صحبت از مسائل صنفی میکنن، نمونه های مسائل صنفی رو یک، آزادی بیان، آزادی تحقیق، حق اظهار نظر، امکانات رفاهی، بحث مثل برکناری اساتید مطرح میکنن. من فقط جهت یاداوری ایشون میخوام چند مواردی رو ذکر بکنم. اگر یادتون باشه چند سال گذشته آقای دکتر آقاچری به جرم بیانشون و به جرم سخنرانیشون در همدان بازداشت میشن و حکم اعدام دریافت میکنن. قبل از این واقع شاهد افول فعالیت های جنبش دانشجویی در اون تاریخ بودیم و پس از دریافت حکم اعدام یک دفعه ما میبینیم که وضع دانشگاه ها متفاوت میشه. دانشجوها میان تو خیابون و در دفاع از حق آکادمیک آقای دکتر آقاچری در تمام دانشگاه در سراسر کشور به شکل هماهنگ ما اعتراضاتی رو میبینیم و دوباره داستان کوی دانشگاه به یه شکل دیگه ای اتفاق میفته. پشت سر اون بحث کوی دانشگاه علامه و حمله به کوی دانشگاه علامه اتفاق میفته و مسائل نظایر اون. برای مسائل صنفی بیشتر این اتفاقات افتاده چون هزینه‌هاش کمتر بوده.
خانم حقیقت تو دفتر تحکیم وحدت حتی 5 تا اعلامیه در مورد مسائل صنفی نداده. جهت اطلاعاتون فقط میگم.
شما ببینید
حتی مثلا به من نشون بدن که موضع صنفی گرفتن.
شما نمیتونید جنبش دانشجویی رو ختم به دفتر تحکیم بکنید. نکته بعدی، درسته که مثلا از 2,400,000 دانشجو همه اینها نمیان. اگه بنا بود که همه این 2,400,000 دانشجو یک دفعه وارد فعالیت های صنفی بشن که اصلا دولتی نمیمون.
خلاصه ای از برنامه دیدگاه ها را می شنیدید از فریدون زرنگار. یادآوری می کنم شما می توانید این برنامه را به صورت کامل فردا شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید و همچنین آن را در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی مسدود شده است. برای دسترسی به وبسایت ما از فیلتر شکن های رادیو فردا استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا شهراوند.com است. shahravand.com شهراوند.com.
شنوندگان گرامی، برای اینکه صدای رادیو فردا را روی امواج کوتاه بهتر بشنوید و بتوانید به مجله شامگاهی ما گوش کنید، از 9 آذر ماه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز نیز پخش می شود. صدای رادیو فردا را از ساعت 18:30 دقیقه می توانید روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز بشنوید.
یکی از نام‌هایی که طی هفته گذشته توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرد، دیمیتری مدودف بود و او فردی روشنفکر و سخت‌کوش توصیف شده است که از القاب و برچسب‌های سیاسی دوری کرده و هیچگاه صدای خود را بلند نمی‌کند. اکنون دیمیتری مدودف 42 ساله، وکیلی از شهر سنت پترزبورگ، زادگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، به عنوان اول برای کسب کرسی ریاست جمهوری تایید شده است. اقدامی که عملاً پیروزی او در انتخابات مارس 2008 را تضمین خواهد کرد. اما مدودف کیست و چگونه به اینجا رسید؟ نیوشا بقراتی در برنامه این هفته خبرسازان به همین مسئله می‌پردازد.
دیمیتری مدودف تمام عمرش را سخت کار کرده. معلمین دوران کودکیش سفری را به یاد می آورند که در آن سالها پیش به اتفاق دیمیتری نوجوان به یک مزرعه رفته بودند. در آن زمان دیمیتری عضو گروه کمسومول، اتحادیه نوجوانان کمونیست بود. معلم ها می گویند در حالی که دیگر دانش آموزان به استراحت می پرداختند، دیمیتری مدودف با یک بیل شروع به کندن سیب زمینی کرد و تا زمانی که سیب زمینی کافی برای همه جمع نکرده بود، بیل را کنار نگذاشت. و اکنون به نظر می رسد سالها بعد دست آخر زمان برداشت محصول رسیده باشد. یک رابطه شغلی تقریبا 20 ساله با ولادیمیر پوتین موقعیت کاری مدودف را از استاد دانشگاه به مشاور سیاست‌های منطقه‌ای، سپس به مدیر مبارزات انتخاباتی پوتین و اکنون به مقام معاون نخست وزیر ترفیع داده است. روز گذشته پرزیدنت پوتین مدودف را به عنوان انتخاب نخست کاندیداتوری ریاست جمهوری برای 4 حزب سیاسی مختلف از جمله حزب روسیه متحد تایید کرد. محبوبیت گسترده ی آقای پوتین خود به این معناست که پیروزی هر فردی که او به عنوان جانشینش انتخاب کند در انتخابات سال آینده تضمین شده است. مدودف تنها فرزند دو استاد دانشگاه است که در سال 1965 میلادی حدود 42 سال پیش در سن پترزبورگ متولد شد. او همیشه میخواست راه والدینش را در دنیای آکادمیک دنبال کند. در سال 90 دکترای خود را در رشته حقوق دریافت کرد و در دانشگاه لنینگراد در همان رشته شروع به تدریس کرد. یک سال بعد از او برای همکاری در فرمانداری منطقه‌ای سن پترزبورگ به عنوان مشاور کمیته روابط خارجی دعوت شد که آن زمان توسط مرد جوانی به نام ولادیمیر پوتین اداره می‌شد. از آن پس میان این دو مرد رابطه بسیار قوی ایجاد شد، رابطه‌ای که به 17 سال کار و ارتباط نزدیک انجامید. مدودف در سال 1999 به مسکو نقل مکان کرد و یک سال بعد به عنوان مسئول اجرایی مبارزات انتخاباتی آقای پوتین مشغول به کار شد. زمانی که ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه برگزیده شد، موقعیت شغلی مدودف را به نمایندگی رئیس ستاد کرملین ترفیع داد و کوتاه مدتی پس از آن او را به عنوان سخنگوی گازپروم، عالی‌ترین مقام در بخش روبه رونق انرژی کشور برگزید. برای یفگنی ولک، مدیر بنیاد میراث فرهنگی مسکو، انتخاب مدودف از سوی آقای پوتین کاملا قابل درک به نظر می رسد.
او مردی است که فقط به خاطر پوتین وارد دنیای سیاست شد و در راه رسیدن به قدرت پله‌های ترقی را پیمود.
ولک ادامه می‌دهد.
او پوتین را به چشم برادر بزرگ خود می‌بیند. این بسیار منطقی است و پوتین نیز مدودف را برادر کوچکی تلقی می‌کند که در اداره کشور قابل اعتماد است، زیرا مدودف تمام زندگی خود را مدیون پوتین است.
با وجود آنکه به نظر می‌رسد آقای پوتین کوچکترین تردیدی در رابطه با مدودف نداشته باشد، اما او تا همین اواخر در خارج از محافل کرملین از شهرت و اعتبار چندانی برخوردار نبود. ولادیمیر پوتین اما در سال 2005 با دادن مسئولیت‌هایی در پروژه‌های اجتماعی به مدودف، از جمله در زمینه بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و کشاورزی و نیز تلاش برای بالا بردن نرخ رشد جمعیت در کشور روسیه، سعی کرد چهره‌ای مثبت از او معرفی کند. تلویزیون دولتی روسیه مدودف را سرزنده در حال نوشیدن چای با بازنشستگان و یا در حال گذاشتن کودکان نوزاد در گهواره در زایشگاه‌های نوساز و پرزرق و برق نشان می‌داد. با این حال این طرح‌های تبلیغاتی الزاماً به نفع مدودف تمام نشد. میزان زاد و ولد همچنان در روسیه رو به نزول است. قیمت مسکن به شکل سعودی افزایش پیدا کرده و نتیجه یک همه‌پرسی جدید نشان می‌دهد که اکثر مردم روسیه احساس می‌کنند بیشتر پولی که قرار بود صرف پروژه‌های اجتماعی شود توسط مقامات دولتی ربوده شده است. کنستانتین سونین، کارشناس اقتصادی و مفسر روزنامه‌های ودوموستی و موسکو تایمز می‌گوید بسیاری از روس‌ها نسبت به جانشین مسلم پوتین با دیده تردید و احتیاط می‌نگرند.
او در حقیقت چندان دوست داشتنی نیست. او قادر نیست مانند پوتین به طور طبیعی با مردم ارتباط برقرار کند و شخصیت عوام پسندی ندارد. من فکر می‌کنم او به کمی فرصت نیاز دارد تا امتحان خود را پس بدهد. آزمایش اصلی او قابلیت برقراری ارتباط با مردم است. امری که برای شغل جدیدش 100% ضروری است.
اما دیگران معتقدند که مدودف دست کم پیشینه پاکی دارد. او یکی از معدود افراد در دایره نزدیکان ولادیمیر پوتین است که هیچ گونه ارتباطی با کاگبه، سرویس امنیتی پیشین شوروی یا جانشین آن FSB ندارد. مدودف خود را یک اروپایی مینامد، از بازار اقتصاد آزاد برای روسیه دفاع میکند و از القاب سیاسی از جمله واژه دموکراسی مقتدر که توسط یکی دیگر از مشاورین پوتین برای توصیف روش سیاسی منحصر به فرد روسیه ابدا شده دوری میکند. همچنین به نظر میرسد که او همانند آقای پوتین به هر قیمتی طرفدار انتقال قدرت به شکل آرام و ملایم باشد. مدودف در اوایل سال جاری در همایش اقتصادی سن پترزبورگ در مصاحبه‌ای با خبرنگار بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین گفته بود:
این وظیفه هر دولتی است که اطمینان حاصل کند انتقال قدرت در نهایت آرامش برای مردم و اقتصاد کشور صورت می‌گیرد. این شاید مهمترین مأموریت یک دولت باشد که پیوستگی و استمرار را به معنای واقعی و دموکراتیک کلمه حفظ کند.
پرسش بیشتر ناظرین انتخابات آینده کرملین اما این نیست که آیا مدودف رئیس جمهوری آینده روسیه خواهد شد یا نه. سوال این است که بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. ولادیمیر پوتین اشاره کرده است که پس از پایان دور دوم ریاست جمهوریش در طی 3 ماه آینده همچنان در پشت صحنه فعال خواهد ماند و به نظر می رسد که مدودف با اظهار این مسئله که مایل است پوتین را به عنوان نخست وزیر دولت بعدی ببیند زمینه چنین حرکتی را فراهم خواهد کرد. یفگنی ولک اما نگاه تردیدآمیزی به این مسئله دارد.
رئیس جمهوری روسیه بر اساس قانون اساسی کشور از قدرت عظیمی برخوردار است و پوتین بهتر است بگویم به خاطر شرایط سیاسی و اقتصادی مطلوب توانست این قدرت‌ها را گسترش هم بدهد. او انتخابات استانداری را لغو کرد و رسانه‌ها را تحت کنترل خود درآورد. بنابراین مدودف پس از انتخابات ریاست جمهوری به قدرت سیاسی بسیار زیادی دست خواهد یافت
و علی‌رغم 17 سال دوستی و همکاری ممکن است مدودف به تدریج روش متفاوتی را نسبت به آموزگار سیاسی یا همان برادر بزرگش ولادیمیر پوتین در پیش گیرد.
این که آیا او نسبت به پوتین وفادار خواهد ماند یا تغییر مسیر خواهد داد سوالی بسیار جدی است، زیرا در سیاست هیچگاه وفاداری مطلق وجود ندارد. شرایط عوض می شود، وعده ها از بین می رود و قدرت افراد نیز تغییر می کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مسافری که اجازه نیافته بود یک بطری ودکا را با خود به درون هواپیما ببرد، محتوای آن را یک جا سر کشید و به جای سفر روانه بیمارستان شد. جزئیات بیشتر را از جان خاکزاد می شنویم.
سختگیری های اخیر ماموران امنیتی در فرودگاه ها، به ویژه پس از ممنوع شدن حمل مایه در کیف‌های دستی، نارضایتی و شکایت بسیاری از مسافرین را برانگیخته است. اما تلاش یک مرد آلمانی برای مقابله با این قانون تقریبا به قیمت جان او تمام شد. سال گذشته مقامات اتحادیه اروپا به دنبال نگرانی‌های ناشی از تهدیدات تروریستی در بریتانیا، تدابیر امنیتی خود را بالا بردند و حمل بطری حاوی مایع به داخل هواپیماها را برای مسافرین ممنوع اعلام کردند. بر اساس این تدابیر، تنها حمل میزان بسیار محدودی از مایع در شیشه های کوچک و کیسه های مخصوص سربسته مجاز است. چند روز پیش، یک مرد 64 ساله آلمانی پس از مسمومیت ناشی از نوشیدن یک لیتر ودکا در بخش بازرسی فرودگاه نورنبرگ جان خود را داشت از دست می داد. این مرد که در بازگشت از سفر تعطیلاتی خود از مصر به مقصد درستن سفر می کرد، در حال تعویض هواپیما بود که ماموران امنیتی فرودگاه به او گفتند اجازه ندارد بیش از 100 میلی لیتر ودکا با خود به داخل هواپیما ببرد. مامورین به او گفتند چنانچه می خواهد کیف دستی خود را که در آن بطری ودکا هم قرار داشت به بار تحویل دهد، باید بابت آن پول اضافی پرداخت کند. در غیر این صورت تنها راه این است که شیشه ودکای خود را دور بیندازد. اما مرد مسافر شیشه ودکا را سر کشید. یک سخنگوی پلیس آلمان به خبرگزاری دپا گفت مسافر دیگر قادر به ایستادن بر روی پاهای خود نبود و ما مجبور شدیم پزشک خبر کنیم. شرایط جسمانی مرد مسافر پس از نوشیدن یک لیتر ودکا آنقدر وخیم شد که او را به بیمارستان شهر نورنبرگ منتقل کردند. او همچنان در بیمارستان بستری است و در حال بهبودی است و انتظار می رود برای ایام عید کریسمس بتواند به خانه خود بازگردد.
مسافر علاقمند به ودکا که به جای سفر روانه بیمارستان شد، گزارشی بود از جان خاکزاد. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با پیروزی بر تیم استقلال تهران خود را به مکان امن جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران رساند. در این مسابقه که از هفته آخر دور رفت لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 30,000 تماشاگر برگزار شد، طلایی پوشان آبادانی با نتیجه 3-2 میزبان خود آبی پوشان تهرانی را شکست دادند. نفت آبادان که تا قبل از بازی امروز در مکان 17 یکی از تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول بود، با کسب 3 امتیاز بازی امروز در مجموع با 16 امتیاز به مکان 13 جدول صعود کرد و استقلال تهران هم با همان 23 امتیاز قبلی در مکان 8 جدول قرار گرفت. در سه دیدار دیگر انجام شده یه عصر جمعه، برق شیراز با 1 ابو مسلم خراسان را برد. بازی تیم‌های شیرین فراز کرمانشاه با راه آهن 1-1 مساوی به پایان رسید و سایپا با 2 تیم پیکان را مغلوب کرد. تیم ملی فوتبال ایران روز 19 دیماه سال جاری در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی فوتبال قطر می رود. تیم ایران در راه آماده سازی برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 روز چهارشنبه 19 دیماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار تیم ملی فوتبال قطر خواهد رفت. تیم ایران در مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی در گروه 5 در کنار تیم‌های سوریه، کویت و امارات قرار دارد. فابیو کاپلو سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، کاپلو ایتالیایی جانشین استیو مکلارن می شود که موفق نشد تیم ملی فوتبال انگلیس را به مرحله نهایی مسابقات جام ملت‌های اروپا در سال 2008 برساند. طبق این گزارش، قرارداد کاپلو تا سال 2010 است و وی طی این مدت مبلغ 8 میلیون یورو دریافت خواهد کرد.
کاپلوی 61 ساله در 16 سال گذشته سرمربی تیم‌های آس میلان و آس روم ایتالیا و رئال مادرید اسپانیا بوده و با این سه تیم 9 عنوان قهرمانی کسب کرده است. و در فوتبال آلمان امشب هفته 17 بوندسلیگای 1 با انجام یک دیدار آغاز می شود که طی آن هانوفر تیم وحید هاشمیان در زمین انرژی کادبوس به مصاف این تیم می رود. سایر بازی های هفته 17 بوندسلیگا روز شنبه پیگیری خواهد شد که طی 3 مسابقه مهم بایر مونیخ صدرنشین در شهر برلین به مصاف تیم هرتا برلین می رود، وردر برمن تیم دوم جدول میزبان بایر لورکوزن خواهد بود و هامبورگ تیم سوم هم به میهمانی تیم کارلسروه خواهد رفت. فریبرز فرید، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز و ساعت 19:30 می رسیم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر بشنوید.